شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی دیگر از عیوبی که به عنوان مجوز فسخ شمرده شده و لعما کور بودن و هو ذهاب البصر عن العینین و این کانا مفتوحتین. کور بودن گاهی به این شکله که دو پلک چشم به یک دیگر میچسبه. زمانه همین بله. چیز خاصی نداشتیم، همین معنای زمانه دو بود و صاحب مسالکی میگیم عیب مستقل و معنا کردیم، نقل قول صاحب مسالک هم کرد.
مستقل شما بحثن که صاحبش قطبی باشه، نه بهش قطبی نباشه، یعنی مستقلی که بعضی گفتن
این همون بود که صاحب مسالک گفت. گفت ان چرا قبلا منظوم صاحب مسالک میفرماید ان مفهوم الزمان امر آخر غیر المفهوم من العرج و مقتضى النصوص کون کل واحد منهما عیما برأسه و لیس من باب المطلق و المقید فی شیء. اینا رو خوندیم هم دیروز.
کلمه الزمان الازهر فرمودید
بله ظاهر من الزمان امر آخر خفی لا یطلع علیه الرجال، که این میشه یه معنای دیگر مجهولی که مسالک هم بیان نکرده. بله ولی عمدش از اینه که برمیاد همونه که بیماری مزمن و مستمری بوده باشد در وجود انسان. اما رو هم معنا می کنند ذهاب البصر، گاهی ندیدن ناشی از اینه که دو پلک چشمش به یک دیگر بسته شده، گاهی ناشی از این است که دو دیدهش بیرون آمده، گاهی هم نه هر دو دیدهش باقیه ولی چیزی نمی بیند، ظاهر چشم به جای خودشه اما در این حال نمی بیند. اون چیه ملاک در اماس ندیدنه، به هر یک از این سه شکل بوده باشد. دلیل بر این که اما از امراض موجب خیاره در دو روایت محمد ابن مسلم ذکر شده بود، روایت 7 و روایت 12، و همچنین در مرسله مقنع اونجا هم کلمه اما آمده بود، و همچنین روایت داوود ابن سرحان که روایت 9 بود و قبلا خوندیم. در تمام اینها امیا، اینها جزء فوجدها امیا مجوز فسخه. فقط میاد همون بحثی قبلی که اینا معارض است با روایات حاصره، این تعارض چکارش کنیم؟ موندیم در این، اینی که بگیم اون حصر حصر اضافی است در اینجا و با توجه به نحوه حصر که 3 گونه بود در این روایات مشکل به نظر میاد، عرفیتش قابل قبول نیست. یا باید حمل بر کراهت کنیم و یا حد اکثرش چون حالا عده‌ای از بزرگانم فتوا دادن احتیاط وجوبی. بله کراهتش کراهت وقتی که میگوید اینا یجوز الفسخ، اون روایات حاصله میگفت نه فسخ نیست مگر در اون چارتا نیست. همیشه جمع بین حکم و نفیش میشه، یعنی کنه بهتر اینه که این کار رو نکنه، مکروه در این موارد دیگر استفاده از فسخ کردن در این موارد دیگر غیر از این چارتاها بهتر اینه که انجام نشود. این مشکلات بعد می‌فرمایند ولا اعتبار بالعبر، در رابطه با چشم بیماری‌های مختلفی هست، اونی که مورد حکم است امیا اما کوری، کوری به اون معنایی که ذهاب البصر هیچ دیگه قابل دیدن نباشه، اما خب یک سلسله بیماری‌های دیگری در کنارش داری، یکی عبر، یه چشمیه، یه چشم داره و یک چشم نداره، آیا این کوره؟ نه، لایستق برش اما، نمیشه گفت امیا، از اون عنوان خارجه. و یا این که به اصطلاح اعشاست و هی علتون فی العین لا یبصرو فی اللیل و یبصرو به نهار، شب کوره، شب نمیبینه اما روز میبینه، اینم عرف بش نمیگه کور. ولا بالعمش و هو ضعف الرؤیه مع سیلان دمع فی قالب الاوقات، چشم ضعیفه، فشار به خودش میاره برای دیدن، هی چشمش آبریزه میکنه و در بیشتر اوقات آبریزه داره ولی در این حال میبینه، اینم کور نیست. خب البته در طول تاریخ هم حتی در افراد مشهور بعضیا بودن این بیماری ها رو داشتن، اصلا اسمشون شده بود فلانی اعمش، داریم در حتی روات ملقب به اعمش شدن، اما در این حال اینا کور نیستن، اینها موجب فسخ نمی شود. دلیلی نداریم بر این که اینا موجب فسخ بشه، روایات حاصله هم که داریم که اینا رو نفی می کنه، به خصوص در مورد عبر که دلیل خاصم داریم بر این که این جزو عیوب موجب للفسخ نیست. من جمله روایت حلبی، روایت شیشه باب یک، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الى قوم فاذن امرأته اورا ولم یبینوا له، زنی که بهش دادن اورا، یه چشمیه ولی بهش نگفته بودن، قال لا ترد، امام فرمود نه در اینجا جایز نیست فسخ، لا ترد. مشابهش هم که در وسائل دنبال همین روایت شیش نقل کرده، این همین روایت رو از محمد ابن مسلم هم نقل کرده با همین عبارت، و همچنین روایت زید شهام عن ابی عبدالله، روایت یازدهم، ترد البرسا والمجنونه والمجزومه قلتو الاورا قال لا. بعد از بیان اون سه مورد راوی سوال میکنه راجع به اورا، حضرت فرمود نه این قابل فسخ نیست. این روایات خاصه هم در مورد اورا میه. پس در این قضیه هیچ معارضی هم نداریم و همه با هم دیگه موافق، هم روایات حاصره و هم به اصطلاح عدم شمول کلمه عما و هم این روایات خاصه، بنابراین مسئله اینجا واضحتون خب بیان موارد عیبی که یجوز للزوج الفسخ عیب نساء تمام، قبلا هم چار عیب رجال رو هم بیان کرده بودن. اصل مسئله بنیانش و استخوان بندی مسئله تمام. حالا یک فروعی دارد، مسائلی دارد در رابطه با همین مسئله ای که گفته شد. یک مسئله اول، انما یفسخ العقد به عیوب المرأه اذا تبین وجودها قبل العقد. اگر معلوم میشه این قبل العقد بوده، اما و اما ما یتجدد بعده فلا اعتبار به. اما اگر این عیوب بعد از عقد، بعد از تزویج پیدا شد، تجدد پیدا کرد، نه دیگه اونا قابل فسخ نیست. خانومی آمد تو منزل شوهر، بعد مبتلا شد به یکی از این بیماری ها، حتی یه چشمش کور شد، کور یا عرج برش حاصل شد و امثال اینها و موارد مسلمش برسا جزما و امثال اینها، نه دیگه این موجب فسخ نیست. بعد العقد تو خونه رو من برم حالا اصلا خونه نداشت، حالا اصلا خونه نداشت، تو چهاردور زندگی میکردم، تو کانکس زندگی میکردم. نه حالا نمیخوایم بابا کنه، آقا میگه تو خونه نیومد. لسان ملاک قبل العقد و بعد العقد، عقد کرد دیگه نمیتونه. مرحوم محقق کرکی در رابطه با این عیوب، گاهی قبل العقد، گاهی بعد العقد و بعد الوتی، گاهی بعد العقد ولو کان قبل الوتی.
آقا بعضی از اون عیوب هست که اصلا تصورش به این که قبل العقد و بعد العقد باشه مشکله، مثل مثلا قرن
فهمش بعد العقد میشه یا قبل العقد او و الا بله، قبل العقد نه، بعد العقد هم ممکنه به وجود بیاد. شما کدوم ورشو میخوای اشکال کنی؟ حضرت آقای مجیدی یه جاهای خاصی سیادتت گل میکنه آقای مجیدی، ها؟ نه ممکنه بعد به وجود بیاد، بله بله، یه بیماریست، یه قدهی الان گاهی به این عناوین میگه، بله یه قدهی پیدا میشود فی فم رحم. چی آقا؟ بحثمون در تشخیصش نیست، بله بعد از دخول یا همسال به هر شکلی. حالا بالاخره معلوم شد،
حالا وقتی معلوم شد تشخیص داده قبل از عقد یا بعد از عقد، سوالش اینه حالا بعد از عقد وقتی خواستن بخور
کنن اینا باید به متخصصش رجوع کنی، متخصصش هم آقای مهدی پوره.
حالا همیشه دست آقای مهدی پور
ندارم. نه آقای لطفی میگه منم هستم. بله این تشخیص تو همه این موارد بحثا میاد، در هر جایی به حسب راه خودش. مرحوم محقق میفرمایند ثالثها، یک قسم از این اقسام، ان یتجدد بعد العقد و قبل الوعد وللاصحاب فیه قولان احدهما از ثبوت، که بازم خیار فسخ دارد، ذهب الیه الشیخ فی المبسوط والخلاف و ثانی العدم اختاره ابن ادریس و کلام ابن حمزه یشعر به و الیه ذهب المصنف، یعنی علامه، چون جامع المقاصد به اصطلاح شرح بر قواعد علامه است، فل مختلف و قواه هنا، یعنی در این قواعد و فی التحریر، و اختاره جماعت من المتأخرین، بعدم خودشونم میگن و هو الاصح، که نه اگر بعد العقد باشه دیگه موجب خیار فصل نمیشود. ولی در مقابلش مرحوم صاحب مسالک فرموده العیوب الحاصلة فی المرأة اما ان تکون موجودتا قبل العقد او متجددتا بعده قبل الدخول او بعد الدخول، ففی الاول یثبت للرجل الفسخ اجماعا قبل العقد و فی الاخیر بعد الوطی لا خیار اتفاقا و اما الحادثه بعد العقد قبل الدخول ففیها قولان و هیچ کدوم رو انتخاب نمی کنه. بنابراین مسئله مورد بحث و گفتگوست که آیا این عیوب اگر حاصل شد بعد العقد آیا موجب خیار فسخ هست یا نه. میگن حالا دیگه حق طلاق داری، اگر نمیخوایش طلاق بده، حالا با مراسم طلاق، ولی حق خیار دیگه نداری. بس مسئله تعبدیست. اصل خیار فسخ در این موارد به چی اثبات شد؟ روایات. و باید برگردیم و ببینیم روایات در این مورد چه قضاوت میکنه. اختلافی هم که در مسئله پیش آمده ناشی از برداشت‌های مختلف از روایاته. از این روایات در مجموع چی برداشت میکنیم؟ چی داره؟ روایات مختلفه، علی طوائف، دستجات گوناگونی است. حالا اینجا رو خوب دقت کنید. یه دسته روایات در این مورد نفی و اثباتی نداره، ولی موردش سوال و جواب مال موردیش که عیب قبل از عقد بوده است. حالا به تعبیر دلسه این قرینه باشه یا نه، به قرائن دیگری موردش جاییش که مال قبل العقده، اما مورد مخصص نیست، منافی با اینم نیست که دلیل دیگر بگه بعد العقدم همینطور. یکی روایت ابی عبیده، روایت پنجم از روایاتی که خوندیم، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا دلست الافلاء والبرصاء والمجنونة والمفضات ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق. دلست، موردش میشه قبل العقد، های تدلیس بیاد تو کار. علاوه بر این ما اضافه میکنیم و من کانه به ها، این ظهور داره در این که این سابق بوده، کانه به ها نهد سفی ها. این روایت خیلی خوب، موردش مال قبل العقد، اما منافاتی نداره که دلیل دیگه بیاد بگه بعد العقدم همینطوره. سکوت داره از این نظر. و مثل روایت داوود ابن سرحان، روایت نه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة فیؤتا بها امیا او برسا او ارجا، وقتی میارنش تحویل شوهر بدن این چنینه، فیؤتا بها با این حالت، اینم موردش، این عوارض قبل از عقده، اینا معلوم. بله این دو روایت.
قبل از بعد؟
بله یوتا بعد از عقد، ولی یوتا اینجوری میارنش که اگر سالم بود که مریضش نمی کرده.
یعنی این فاصله این عیب اومده شورا،
این بعیده هم کنیم که این عیب بعد العقد تا بیان تحویل اون وقتا. ببینید آقای جاری و شما نمیدونم حالا در نجف باد تا چند اندازه معموله که حتما یه وقتی عقد بشه بعد از یه مدتی بره خونه شوهر، به تعبیر شما به خونش ببرتش، اینجوره. بله یه جاهایی حتی تا دو سه تا بچه هم پیدا نکنه نمیبرنش خونه شوهر، اینجوره. نه اینا خلاف متعارفه، ظاهرا اون زمان ها هم نبوده، همه اینطوری که وقتی عقد میکنه میبرنش.
برعکس همیشه
3-4 ماه فاصله بود. نه همیشه نبوده، نه دارم میگم شهر شما اینطوره. نه نه حالا ها اگر اینجور شده بشه، ولی نه. روایت دیگر روایت قیاس ابن ابراهیم، که باز در روایت قیاس هم که روایت چهارم بود، فی رجل تزوج امرأة فوجدها برسا او جزما، فوجدها این خب ظاهره در اینه که این عیب قبل بود و این یافت و براش معین مبین نشده بود، که امامم بعد فرمود ان کان لم یدخل بها ولم یتبین له، نگفته بودن براش. خب اینا ظهور داره در عیب قبل از عقد به اصطلاح، عیب سابق حالا تعبیر کنیم، و شامل عیب لاحق نمیشه. برای همینطور که تکرار کردیم مخالف هم نیست اگر دلیلی پیدا کردیم برای اینکه نه عیب لاحق هم همین حکم داره. حالا دلیل داریم. بله قسم دوم روایات، روایات مطلقه، بابا تو همین روایات یه عده زیادی که اثبات میکنه خیار فسخ را، از این نظر اطلاق داره. روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت اول، المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرز والجزام والجنون والقرن و هو الافل. این عیوب موجب فسخ اطلاق داره. کی حاصل بشه؟ قبل العقد، بعد العقد، هر کدوم. البته یه قیدی زیرش داره و اونی که مالم یقع علیها قبل الوقت، بسیار خوب، اون قید دیگری فیضا وقع علیها فلا، او تغییر میخوره. اما خود این که این عیب چی باشه، حادث باشه یا سابق، این درش چیزی فرض نشده، با هر دو هم مناسبت داره، با هر دو میخونه. حالا ببینیم کجا تغییر پیدا کن. کدوم روایات؟ کجا گفت؟ اونا گفتیم درم 3-4-5 تکرار کردیم، گفتیم موردش اینه ولی مقید نمیتونه باشه منافات با این که اگر دلیل بعد بیاد بگه بعد العقد هم هست نداره. اینو چند دفعه تکرار کردی؟ نه خیر، حواس رفت تو حجر که امروزم زلزله شد. از همین حرفای شما اینجور زلزله پیش میاد. اون یه قید دیگریست، اون یه قید دیگریست. حالا مورد بحث به روایت دیگر باز از این قبیل، روایت رفاعت ابن موسی ترد المرء من الافل والبرس والجزام والجنون، به این عیوب زن برگشت داده می شود، خیار فصل داره. اینا کی حاصل شده باشه؟ هیچ قرینه ای درش نیست که مختص بشه به قبل از عقد. هر وقت این حاصل شد، موضوع این صفته، هر وقت این موضوع این صفت حاصل شد در شخص، این خیار هست. روایت دیگر، دو روایت محمد ابن مسلم، روایت 7 و روایت 12. روایت 7 میگه قال ابو جعفر ترد الامیا والبرسا والجزما والارجا. ترد قید دیگه ای نداره. روایت دیگرش روایت 12 ترد البرسا والامیا والارجا، اینا باز مطلقه، اما از این که این عیوب قبل از عقد بوده است از سابق یا نه حالا حاصل شده.
خود همین تورد دو ظهورش در قبل از عقد،
از کجاش
رد بکند؟
رد علا ای حال، ببینید رد با طلاق، طلاقم وقتی طلاق میدن در این حال عرف گاهی تعبیر میکنه که طلاقم که میگن، میگن ردش کرد خونه باباش. میدونم، پس الان اینو میگم. ببین اجازه بده، این چنین. اما حالا در روایات بگیم اصطلاح شده در فسخ، حالا اگر به جای اون ترد میگفت تفسخ، خیلی خوب ردم همونه. شما خیلی که زحمت کشیدی گفتی رد، در طلاق نمیگن در فصل میگن، پس به معنای فصله هر دوش. حالا
منظورت میگفت ترد وقتی امام فماد ترد کلمه استنباط میشه ازش که امام فماد برش کردن، یعنی قبلا اینو داشته تو برش کردن، و الان اگه این خانوم قبلا این ایمون نداشت چه معنا داشت بهش بگید برش کردن؟
برش کردن نه مال خانومه، نه مال عیبش، نه عیبشو برش کردن، این خانومو برش کردن، از زوجیتت خارجش کن. به خاطر پس برگردوندن. بله حضرت آیجاری، بله حضرت آیجاری، برگردوندن مال خانومه.
بعد حاصل میشه اهلش میگن با این خانومی که ما دست دادیم اینطور نبود، مثل اولش بود، بعد برش کن.
خانوم رو میخواییم برگردونیم،
یعنی عیب رو روش گذاشته با چی؟
عیبش
رو
بردون، خودش رو ذاتش عوض شد. فرق نمی کنه، اجازه بدید. و همچنین باز مرسله مقنع، اونم این چنین بود که با همین تعبیرات بود. روایت 8 که ان الامیا والارجا ترد، باز روایت حلبی روایت 10 انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل. يرد النكاح، نکاحی که مفروضه، يرد، و اما زمانش کی؟ هر وقتی موضوع حاصل شد، حکم مترتب است بر تحقق موضوع و همچنین روایت زید شهام ترد البرسا والمجنون والمجزومه قلت الاورا قال لا. خب اینا هم ترد، این روایات متعدد، هفت تا روایت همشون با یک لسان، ترد و البته یعنی یجوز و رد، وجوب که نداره، یجوز و رد با این عیوب، وقتی که این عیوب درش باشه. حالا چه وقت؟ هیچ کلمه‌ای به صورت ماضی در این عیوب درش نیست، تحقق الموضوع، این حکم میاد روی این موضوعات عند تحققه، عند تحققهش که عمون. از این جهت بگیم این روایات اطلاق داره و شامل حادث بعد العقد هم می شود. حالا راجع به این اطلاق گفتگوی هست و عرض می رسونیم. بعد دسته دیگری از روایات که اینو جدا شمرده شدن، شمردن، تعبیر کردن ما تدل على جواز الفصل اذا كان بعد العقد، نه اصلا نسبت به عیوب بعد العقد هم دلالت دارد، مثل فی اطلاق چند. یکیش روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت اول، عن ابی عبدالله قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرس والجزام والجنون والقرن وهو الأفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. اینی که تفصیل گذاشته بین قبل الوتی و بعد الوتی، این صریحه که در این که عیب حادث بعد العقد رو هم شامل می شود. این استدلالی که بعضی از آقایون فرمودن، اما این چنین دلالتی داره؟ حالا گاهی علم به اون عیب قبل العقد پیدا نمی کنه الا بعد الوقت مثلا، خب یوم که یا گاهی علم پیدا میکنه قبل الوقت. این تفسیر مربوط به عیب سابق هم هست، اختصاص به عیب حادث نداره که بیایم بگیم فرض این روایت مال عیب حادثه ولذا یدل علی ذلک. چگونه تقریب کردن اینو که اینو دلیل مستقل حساب بکنن؟ به خصوص در روایت دیگری که عطف بر این کردن که نه تنها دلالت ندارد بلکه توضیح برای همین روایت هم میتونه واقع بشه، فی عدم دلاله، روایت قیاس ابن ابراهیم، روایت چهاردهم، فی رجلن تزوج امرأتن فوجدها برسا او جزما قال ان کان لم يدخل بها ولم يتبين له فان شاء طلق و ان شاء امسك. کین طلق را شیخ هم کرده بر معنای لغوی طلاق، نه معنای اصطلاحی، گفته این مقصود همون رده. بسیار خوب. حالا اون وقت گفتم به این که پس اینجا مربوط به بعد العقد که میاد تفصیل ان کان لم يدخل بها ولم يتبين له و این دلالت میکنه که پس عیب بعد العقد هم چنینه. کجاش دلالت داره؟ نه تنها دلالت نداره، بله حالا عرض میکنیم، نه تنها دلالت نداره که اولا کلمه وجده ها اول روایت ظاهرون فل عیب سابق، ثانیاً این تفصیل بین دخول و عدم دخول معنیش نیست که حتما در عیب لاحق باشه و فرض نداشته باشه در عیب سابق تا بیایم بگیم این صریحه در عیب لاحقه، که در روایت اول گفتن اینم به دنبالش، نه، خود این روایت مبینه که همون عیب سابق هم قد یکون و کذا، چه بسا اول متوجه نیست و لم یتبین له و عط میکنه و تازه میفهمه. ها، بنابراین این روایت دوم روشن از این نظر و میتونه مبین روایت اولم باشه. پس نه، این دو روایت، اینی که بگیم یه دسته از روایات یدل بر این که عیب حادث هم چنین است، نه تنها دلالت ندارد، بله اینا یعد من الاطلاقات، حد اکثرش اینه که از اطلاق بیاریمش، جز اطلاقات، جز دسته دوم، که حالا این عیب فوجدها حادث بوده یا قدیم. دسته چهارم روایات، گفتن روایاتی که یدل بر خصوص جواز فصل فل عیب الحادث ولو بعد الدخول، دسته سوم گفت فل عیب الحادث قبل الدخول به ادعای مستدل، دسته چهارم نه فل عیب الحادث ولو بعد الدخول، استدلال کردن به روایت حلبی انما یرد نکاح من البرس والجزام والجنون والعفل، قلت و ذیلش اینه که این ذیل تو این باب اول نقل نشده، روایت پنجم باب دوم همین روایت با این ذیلش، قلت ارأیت ان کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها، اگر دخول کرده مهرشو چیکار کنه، امام دست طول میده کذا و کذا. این معلوم میشه فرض جاییست که دخل بها، پس این دلالتش بر این که حتی بعد دخولم فسخ جایزه، که حالا میگه مهرشو چیکار کنه، مهر چقدر باید بده اگه فسخ کرد مثلا، این نشون میده که بعد دخول هم جایزون.
سوال چرا قبل از دخول این پرسیدم؟
بله آقا،
چرا قبل از دخول سوال این مهرشو چیکار کنه؟
قبل از دخولش که نمیخواست طلاقش بده که؟
نه فسخ میخواست،
حالا که بله اونجا هم در فسخش، حالا این سوال اینجا واقع شد، اون سوالم میاد مواردی که حالا فسخ کرد آیا مهر داره یا نداره، گفت اگر تدلیس، حالا روایات، کسی تدلیس کرده باشه این مهرشو بده بره از او بگیره و امثال اینا، اینا بحثش بعدم میاد، نه اون هم سوال شده، ولی اینجا حالا برای این بحث چون صحبت قبل عیب حادث و قدیمه رو این روایت استدلال شده، اون روایت های دیگه روشنه وزش. به این روایت هم به این حساب استدلال شده. ما سوالمون اینه که این روایت آیا موردش عیب حادث بعد الفسخه؟ از کجاش در آوردن عیب حادث بعد الفسخ؟ عیب حادث بعد العقد؟ از کجاش در آمد؟ یه خود فکر کن روایاتو، حالا عجله نکن، عجله نکن.
من بودوی روایتش کنم نداشتیم عقد و قبل از عقد و بعد از عقد، تنها قید این است که بعد از دخول یا قبل از دخول،
اونا صریحه، اونا صریحه، ولی عمده خب اطلاقات قبل العقد یا بعد العقد قید توش نبود، بود یا نبود، خیلی خوب، اطلاق، اونا اطلاقات. این دو دسته ادعا شد به اصطلاح دلالت‌های اضافه‌ای بر اطلاق که حالا اون قبول نکردیم. اینم همچنین این وقتی که میگه بله جواز فسخ حتی بعد از دخول بسیار خوب، اما عیبش عیب حادث بعد عقد بوده.
باری مثلا رو اگر تفریح و تزوج بگیرید جالب باز بعده
چی آقا؟ وزنت اون روایت که من نخوندم که من اصلا اون روایت رو نخوندم، ما الان اونا رو اصلا قاطیش نمی کنیم. نه اونا هم جوابای دیگه داری که اصلا قاطیش این روایت را، روایت حلبی را که این نما یرد نکاح من البرز و الجزام و الجنون و الافل قلت و ارائید امکان قد دخل بها، امکان قد دخل بها حتما در عیب حادثه که بگیم این یدل بر این که در عیب حادثم میشه فسخ کرد. چه حالا سوال کرده از مهرش، این اختصاص داره به عیب حادث یا نه در عیب قدیم هم همین فرض و همین سوال میاد؟ پس این روایت هم حد اکثر از روایات مطلق بتونیم بشموریم، نه روایات دال به خصوص که ما هم حالا اون روایت اول عبدالرحمن را که جز مطلقات آوردیم و اینا هم همچنین، این هم میشه از مطلقات، ولی دلالت خاصی مستلزم این که عیب حادثه بعد العقد باشه توش نیست. بله مورد خود این روایت معارض است با روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که او میگفت بعد از دخول نمیتونه فرض کنه، این فرض کرد که بعد از دخول هم میتواند، معارضه در این قسمت به جای خود. بله آقا
حادثه شما از کجا گذاشتید گردنیشون؟
گردنی چی؟ مدعاشون ما تدل على جواز الفصل ولو بعد العقد و دخول، یعنی ولو کان حادثاً بعد العقد و الا بعد العقد فسخ کردنش که خب معنا نداره فسخ قبل العقد، اون که نیازی به بحث نداشت. ای کان حادثاً مورد بحث از اول مسئله تا اینجا، آیا عیب حادث بعد العقد هم درش خیار فسخ هست یا نیست؟ مورد بس اینه، نفی و اثبات تو همه این اقسام رو اینه. قبل العقد بحث کنیم که آیا قبل العقد حق فسخ داره یا نداره. آره اینو بحث کنیم، خودش زنده است.
خب یکی
از معلوم ما اومدیم تو این عبارت اصلا شما نمیدونی شما کجاست واسه اون با ایشون تدل على جواز الفسخ ولو بعد العقد. این ولو بعد العقد یعنی چی؟
بعد از عقد حادث
شده. ها حادث بعد العقد همینو بگو به رفیقه، همین مورد گفتگومونه. از زای محمدی امروز چهارشنبه است، معروف میگن سیدا دیوونه میشن که اونا ذاتیشونه همیشگیشونه، حالا معلوم میشه نه بعضی دیگه هم میشه. در نتیجه حالا برگردیم و یک جمع‌بندی کنیم، ما در این بحث عیب حادثه بعد العقد دلیل خاصی نفیان او اثباتن نداریم. بله مطلقات متعدد داشتیم که یدل بر جواز فسخ، تعداد شمردیم، حالا اینا هم بهش اضافه هست، این مطلقات جز مطلق. بله ادله به اطلاقها، حالا این اطلاق رو چیکارش کنیم؟ بله تمهلاتی شده در اینجا، چرا؟ بنا بود برید راهپیمایی که نمیری، خب حالا اینجا اضافه میکنی. کلاس بعدی هم فکر نمی کنم باشه. حالا یه دو سه اجازه بدید اینو جمعش کنید، نصیحتش هم به اینه که یه خود صعب کنید. بله، تمهلاتی در اینجا شده که یکی این که تعبیر به رد ما تقییدهی به وصف الافلا و افضال ذالک دلیل واضح علا انه کانت کذالک من اول الامر. دلیل کلمه رد، دلیل واضح، رد المرأة، رد الزوجه، رد، این دلیل واضحی است برای اینکه این حتما این عیب قبلا بوده. نفهمیم. تعبیر دیگرشون یرد دل معیوب اذا قیل یرد دل معیوب الى صاحبه فظاهره انه جاء معیوبا و یرد کذالک. در مثالی که خواستن تطبیق کنن یک کلاس از مون گذاشتن، یک کلمه الى صاحبه اضافه کردن در مثالشون. این کلمه الی صاحبه ممکنه فرق بگذاره در ظهور عبارت، و این در حقیقت بودن سابق که اون صاحب این معیوب بوده دخالت پیدا بکنه، ولیکن در روایات ما هیچ کدومش اینجور نبود. این مطلقات، این الی صاحبه توش نبود. به این شکل ها اطلاق رو کنار گذاشتن مشکل. اما یه چیزی میخوام عرض کنیم، نه اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه اطلاق باید گوینده در مقام بیان باشه، از اون اول جوانی اولی که شروع مثال می زدن که اگر پرسیدن واجبات نماز چند تاست، میگید نماز واجبات به اصطلاح واجبات شرع چند تاست، میگید نماز، روزه، حج. اینجا کلمه نماز اطلاق نداره، یعنی هر جور، چون در مقام بیان نیست، در مقام اجماله فل جمله. در مقدمات اطلاق این قید مفروضه که باید گوینده در مقام بیان باشد تا بشه اطلاق عرض کرد. اما خیلی جاها نه، در مقام بیان نیست. یا تفصیلاتی که شیخ عمر هما آخون دادن که گاهی ممکن از یک حیث در مقام بیان باشه و از یک حیث دیگر نباشه. این روایات اطلاق دار همش در مقام بیان این است که این چهار تا داره، اونای دیگه نداره. در مقام بیان حس رو امثال این چهار تا، نه اونای دیگه. اما این چهار تا با چه تفصیلی؟ آیا قید داره یا نداره؟ نه دیگه، باز شنبه هم به قول قومی ها نمیگذاریم، میگیم نه، چون در مقام بیان اینها نیست، فل جمله داره بیان میکنه برسا فلان چنین، این اطلاق ندارد که بشود بهش استدلال کرد برای عیب حادث بعد العبد. و السلام علیکم و رحمت الله.